أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ششمین جلسه مقاصد الشریعه. عرض کردیم راه های کشف مقاصد شریعت مواردی است که ذکر شده، لازم به تأکید هست و اون که ظاهرا روشن هم باشه، ولی فعلا ما در این مقامیم، در مقامی آن چه که قیل او یمکن ان یقال برای کشف مقاصد هستیم. استقرا هم حالا ممکنه استقرایی دیگه حصار نداره به این موارد، ممکنه برخی از این موارد مورد قبول نباشه یا برخی از موارد دیگری اضافه بشه، و از طرفی هم توجه داشته باشیم به اینکه آیا این کشف تام یا ناقصه و اگر به هر شکلی باشه حجیت دارد یا نه. این هم فعلا محل بحث ما نیست. ما داریم مواردی رو که گفتند و اینا رو استقرا میکنیم، اگر نه ممکنه همه اینها رو رد بکنیم. ببین بگیم که این طرق، هر چند طرقی ذکر شده است و گفتن و به ذهن میرسه ابتداعا هم ممکنه ما رو به مقاصد برسانه، واقعا این گونه نباشد، تام نباشد، یا مثلا فرض بکنید به اینکه مقاصد دیگه ای در کار باشد. آنچه که میشود گفت در رابطه با مقاصد این هاست. مثلا یکی از اون راه ها گفتیم به اینکه چیه؟ از لسان دلیل، قرآن و روایات استفاده بشه، صراحت یا ظهور نص معتبری در این زمینه باشه، البته اگه صراحت باشه دیگه خوب بود، یادش هم باشه، یا ظهورهایی وجود داشته باشه که ازش استفاده کردن، گفتن. اینا در سیر و تفحص در مباحث اهل تسنن که به مقاصد خوب پرداختن، اونجاها بیشتر اینا وجود داره، میشه پیدا کرد و اینا دنبال همین مطالب بودن. در رابطه با اینکه از نص و متن استفاده کنیم، ما جلسه گذشته مطالبی عرض کردیم، اما در این حال تکمیل کنیم. نمونه های دیگری، نمونه های فراوانی را اینها از آیات روایات گفتند به اینکه کشف مقاصد میشه از خود متن. مثلا در سوره مائده آیه 32، من اجل ذلک كتبنا على بني اسرائيل انهم من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا من اجل ذلک كتبنا على بني اسرائيل که او فساد، یعنی در حقیقت مفسده فساد فی الارض که ازش استفاده شده، که این یک مقصدی است که شارع مقدس در جعل قصاص قرار داده، برای یعنی در حقیقت جلوگیری از مفسده. اگه قصاص نباشد مفسده ایجاد می شود. یا در سوره بقره آیه 193 مورد دیگر، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. مثلا از این استفاده بشود که قتل برای جلوگیری از فتنه است. جلوگیری از فتنه یکی از مقاصد شارع است. به طور کلی هم گفتن یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر. در سوره بقره باز گفتن به این که اینجا شارع قصد تسهیل دارد، پس یکی از مقاصد شارع تسهیل است که از این تعبیر و از این متن، از این ظهور استفاده می شود که شارع مقدس یرید و کمولیوس بناش بر جعل، در جعل احکام بناش بر این است که یوسف راحتی و تسهیل بیاورد. باز نمونه های دیگر در سوره مائده آیه 91 که ادامه اون آیه 90 بود، آیه 90 راجع به انما الخمر والمیسر بود، ادامهش انما یرید الشیطان ایوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله. ببینید هدف چیه؟ بغضاء، دشمنی ایجاد کردن. پس بنابراین هرچی که بغضاء و دشمنی ایجاد کند بین جوامع و بین برادران مؤمن و مسلمان، این شارع مقدس نسبت او حساس است. یکی از مقاصد شارع این است که جلوگیری کند از بغضاء و میسر، جلوگیری کند از موانعی که باعث صد عن ذکر الله و عن صلات می شوند. اینجوری ما کشف کنیم از خود متن. یا در سوره ممتحنه آیه 12، یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علا الا یشرکن بالله. خب معلوم میشه که شارع مقدس برای حفظ دین مهمه که مؤمنات اگر آمدن با تو بیعت کنن این گونه، لا یشرکن بالله شیئا، یکی از مقاصد خداوند حفظ دینه، عدم شرک، حفظ اعتقاد به توحیده، ولا یسرقن اموال هم دیگه را حفظ کنند، یکی از اهداف و مقاصد شارع حفظ مال مسلمین و مؤمنین است که در جامعه سرقتی وجود نداشته باشد، مال حفظ بشه، همچنان که دین باید حفظ بشه، ولا یزنین، شارع مقدس است. اینو گفتن آینه را، خیلی تو کتاب‌هاشون اگه بگردید در موردی و مصداقی کار کردن، گفتن ولا یزنی نه شارعه مقدس داره. این جمله حفظ انصاب رو مد نظرش هست که خلط میاه نشه و نتیجه انصاب حفظ بشه، معلوم بشه که کی پدر مادرش کی هستش مشخص باشه. ولا یقتلن اولادهن، حفظ نفس، نفس حفظ بشه. ببینید در این آیه شریفه در سوره ممتحنه در یک آیه برداشت اینجوری شده است که خداوند حفظ دین، حفظ مال، حفظ نسب، حفظ نفس مد نظرش هست و یکی از مقاصد مهمش همین هر یک از این هاست. یا در جای دیگر ان الله یأمر بالعدل والاحسان در سوره نحل آیه 90، باز در سوره نساء آیه 135، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، معلومه که برای خداوند عدالت یک اصل مسلمی است، مقصد مهمی است که البته راجع به خصوص عدالت هم میشه مستقلنی بحثی رو مطرح کرد و کردند و گفتند و از این طریق استفاده شده است که از همین تأکید داده که در آیات روایات هست که شارع مقدس حساس به این مسئله و برمان این مقصد نهایی نگاه میکنه، احکام رو با او در حقیقت میسنجه. یاد باز همین در همین رابطه بدلو و ادعا قلتم فعدلو، اگه میخواید حرف بزنید عدالت بخش بدین، عدالت اینقدر مهمه که در گفتارتون هم باید رعایت بشه. در شهادت و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، تأکید که شهادتتون باید عدالت درش رعایت بشه، قضاوت ها باید عادلانه باشد. عرض کنم در مسائل روابط خانوادگی اون آیه معروف سوره نساء ان خفتم الا تقسطوا، اون آیه که ادامش مثنا و ثلاث و رباع تا اونجا میرسه، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، همسر با دو شروع میکنه قرآن در شرایطی، ولی بعد میگه اگر البته همه اینا مشروط به یک شرطه که عدالت به خرج بدید، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. پس معلومه که در روابط خانوادگی در شرایطی عدالت رو شارع مقدس خیلی مهم میداند و شرط رو سخت گرفته. بعد از کنم به حضور شما که اینا مواردی است که البته ما حالا در مقام جواب نیستیم، فعلا در مقام فقط تصویریم، ولی اگه در مقام جواب بگیم اکثر اینها یا ظنیه یا مقصد از اینها کشف نمیشه یا تمام المقصد ازش کشف نمیشه. اخی طبیعیه که تمام المقصد نباشه، نمیشه ازش حکم استفاده کرد، ولی خب بالاخره یه چیزی گفتن. روایات هم که زیاده، دیگه اشاره نکنم، روایات در این زمینه خیلی زیاده که عرض کنم به حضور شما که شبیه همین تعبیرات، تعبیراتی که از خود متن استفاده میشه. خب عرض کنم به حضور شما که پس بنابراین تتمه بحث قبل بود که یکی از راه‌های کشف مقاصد شرع میتواند خود متن نصوص دینی باشد، چه قرآن و چه روایات، نمونه‌هایی از قرآن فقط البته بیان کردیم. از جمله مواردی که عرض کنم به حضور شما که میتواند ما کمک کند برای کشف، لعل بتونه ماند کمک کند، مواردی از باب الغاء خصوصیت، تنقیح منات، مناسبات حکم و اون مقصد، باید بگیم مناسبات حکم و مقصد. اگر الغاء خصوصیت بکنیم از موردی که شارع مقدس گفته، اگر از موردی که هست تنقیح منات بکنیم، اشاره شد به اینها در تفاوت بین اینها و مسئله مقاصد شریعت، اما می توانیم ولو اینکه با هم تفاوت دارن، الغاء خصوصیت مقصد مقاصد شریعه نیست، تنقیح منات و مناسبات حکم موضوع اینا مقاصد شریعه نیستن، اما می توانند در راستای کشف مقاصد به استخدام در بیان و از اینها بتوانیم استفاده بکنیم. مثلا فرض نمود که در جایی حکمی رو در نظر بگیریم که مناسبت مناسبی داشته باشد، مناسبت خوبی داشته باشد با این مقصد شریعت، یعنی اگر از این حکمی که برداشت کردیم مناسبتی با مقصد شارع به دست آوردیم، اون وقت بتوانیم مثلا از این طریق به مقاصد شریعه دسترسی پیدا کنیم. فرض نمایید به این که در احکام عبادی، در احکام اخلاقی به خصوص، اونها تناسب دارد با اینکه ازش استفاده بشه که شارع مقدس کمال انسانی را مد نظر دارد. یکی از مقاصدش این است که انسان به کمال برسه، به تقرب به خدا برسه، عبودیت پیدا بکنه. و عرض کنم حضور شما که این همه احکام، تأکیدات برای اینکه رفتارتون درست باشه، عبادات رو دقیق انجام بدید، مستحبات رو تا اونجا که میتوانید انجام بدید، اینا نمیسازه با یک مقصد موقت زود گذر. همه اینها به نظر میرسه که توی یک چارچوب کلی قرار میگیره که اون چارچوب این است که انسان به کمال برسه و به خودسازی بپردازه و به عبودیت خدا و تقرب به خدا در نهایت نزدیک بشه. این رو اگه بتونیم ازش استفاده کنیم. عرض کنم بزرگ شما که از جمله مواردی هم که دیگر میشود از اینها استفاده کرد، مسئله یعنی یکی از راه‌های دیگر، مسئله خب الان این تکمیلی هم نیست به اون مورد قبلی بگم. مثل بقیه موارد واقعش این است که تو مورد اول که ما گفتیم قطعی عقل، خب وقتی مقطوع عقلی باشد خب بالاخره شاید اونجا دیگه حجیتش باشه دیگه. اگه ظهور باشه و ظهور درست بکنه برای ما، ظهور معتبر، اونجا هم ممکنه بتوانیم ازش استفاده بکنیم. اما از طریق الغای خصوصیت و تنقیح منات و مناسبات و حکم و مقصد اینها، اینا خیلی حساس تره. اینجا دیگه باید با قطع برسیم وگرنه نمیتوانیم این کار رو بکنیم. مثلا فرض این موردی رو عرض بکنم، مثالی اینجا بگم قبل از اینکه وارد راه بعدی بشیم. در آیه لا تعاونوا علی الاثم والعدوان که محل بحث جدیه بین فقها، یک دیدگاه میگه که فقط تعاون حرامه، تعاون هم با تفاعله که باید هر دو هم کار رو انجام بدن، یعنی منی که کمک میکنم با اون شخصی که کمک شونده است از طرف من، دو نفری با هم باید کار رو انجام بدیم، ولی ذا شامل اعانه نمیشه. اعانه این است که من زمین ها رو فراهم کنم برای او. زمین ها رو فراهم کردن اعانه است. شارع نگفت لا تعینوا علی العدو اسم العدو، گفت لا تعاونوا. بنابراین شیخ و عده‌ای از فقهای ما معتقدند به اینکه کمک به حرام از این آیه استفاده نمیشه، حکمش حرمتش. و در مقابل عده‌ای مثل مرحوم امام اینا معتقدند خیر میشود استفاده کرد. حالا بحثای جدی داره، بحثای خوبی هم فنی هست که در جای خودش خیلی هم مفید و موثره که الان محل بحث ما نیست، ولی گفتند یکی از مواردی که مطرح شده از طریق مقاصد خواستن استفاده کنن این است که ما میبینیم به این که شارع مقدس در نهیی که در تعاون بر اسم عدوان دارد دنبال جلوگیری از افساد است، جلوگیری از تحقق منکر و عدوان در خارج است. اگر دنبال اینه و مقصد شارع کرد شد که اینه، چه فرق نمی کنه که تعاون باشد یا اعانه باشد، از این طریق خواستن استفاده کنن، غیر از استفاده های لفظی و لغوی و اینها دیگه. مرحوم امام خمینی از طریق عرض کنم بحضورش که بررسی واژه اعانه و اینها خواسته استفاده های بکنن، نه اونجا ممکنه دچار مشکل بشیم، بهم بگی ادبیات همراهی نمی کنه که اعانه را با همون تعاون بدونیم. اما از این طریق بعضی ها خواستن به این نتیجه برسن که تعاون با اعانه چه فرقی میکنه، هر دو در راستای چیست؟ هر دو در راستای این است که یک حرامی را در در خارج عرض کنم به حضور شما که مطرح بکنه، یعنی ناظر به اونه مطرح بکنه، که ناظر به اونه خود به اون کار داشته، اگه ناظر به اون باشه تعاون و اعانه چه تفاوتی دارن؟ پس بنابراین همچنان که تعاون اعانه مثل تعاون است، همچنان که تعاون به خاطر اینکه در حقیقت در مسیر تحقق فساد است در خارج، شارع اون رو نهی کرده، ممنوع کرده، اعانه هم کمک میکند در مسیر تحقق فساد در خارج است، پس اون هم باید ممنوع باشد. لذا اینا رو مطرح کردن. حالا این محل بحث دیگه، این تأمل داره، خود تعاون مباشری ممکنه نقش داشته باشه، لذا در بحث حجیت اینها جدی باید مورد دقت قرار بگیره و به سادگی ما به حکم شرعی نرسیم. مشمول قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون نشیم. به هر حال ما عرض میکنیم که از این مسیر اگه میخواییم طی کنیم باید به حتما به قطعیت به حکم و مقصد شارع برسیم تا بتوانیم در نسبت به موارد دیگه بیان نشده است از اون استفاده حکم بکنیم. خب راه دیگه ای که مطرح کردن برای کشف و رسیدن به مقاصد، البته راه به نظر میسی که راه خوبی هم هست، منتها خوب هست به طور طبیعی، خوب هست غیر از اینکه حجت هست یا نه، ولی به طور متعارف میتواند این راه مورد استفاده قرار بگیرد برای رسیدن به هر چیزی از جمله به همین مقاصد. مسئله استقراء، یعنی ما بیاییم ادله رو ملاحظه بکنیم، احکام عرض کنم به حضور شما که معلومت العلل رو به دست بیاریم و فقیه در مقام استنباط و اجتهاد پیگیری هایی بکنه موارد متعدد در فقه را نسبت به احکام نگاه کنه، ادله اون رو مورد بررسی قرار بده تا از اون طریق مقصد رو کشف کنه، به دست بیاره. اگه تونست از این طریق مقصد برسه، اون وقت میتوان یه قانون کلی از اون به دست آورد، یعنی از موارد مشابه، از موارد متعدد متنوع برخلاف موارد قبلی. در موارد قبلی که بحث نص بود، ما در از نص، یعنی در دو مورد قبل غیر از قبل از اون القاء خصوصیت و اینها، حتی در القاء خصوصیت و تنقیح منات و اینها، ما از یک مورد، چه از نص بخوایم استفاده کنیم چه از القاء خصوصیت و تنقیح منات بخوایم استفاده کنیم، یک مورد یا مثلا دو مورد بالاخره اینا رو نگاه میکنیم و از اینها تعدی میکنیم، استفاده حکم میکنیم، استفاده مقصد میکنیم، به این طریق به مقصد میرسیم، کشف میکنیم مقصد را. اما این نه، این راه تفاوتش این است که نخیر، شما باید تحقیق کنید مفصل و موارد رو مورد مطالعه قرار بدید، احکام مختلف رو ببینیم، جاهای مختلف رو در نظر بگیریم، از مجموع اینها یعنی پیگیری های یک فقیه، پیگیری های علمی یک فقیه، او رو به یک نتیجه قطعی حالا برساند که شارع مقدس حکمش در اینجا به طور کلی این است. خب چه فایده‌ای دارد؟ ها، فایدهش این است که اگه تونستین حکم کلی قطعی شارع رو به دست آورد، بر اساس اون بتواند در مواردی که در موارد خاص و جزئی که در اون رابطه ما متنی دینی نداریم، لفظی روشن نداریم، در اونجا بتونه حکم صادر کنه. خب موارد متعددی در این زمینه هست. عرض کنم حضور شما که حالا من قبل از اینکه مواردش رو بگم، یک دو تا نقل از اونایی که مقاصد شرعی رو اهمیت برش قائل بودند و اینها نقل بکنم. مثلا ابن عاشور تصریح میکنه در کتاب مقاصد شرعی خودش که از تأمل در احکام ظاهری و جزئی به حکم کلی میرسیم، یعنی حالات احکام جزئی رو مورد مطالعه و بررسی قرار میده یک فقیه، البته کار فقیهان است، و بعد به یک حکم کلی میرسه. عرض کنم حضور شما تا جایی که این چیز رو مطرح کردن، گفتن به این که خیلی این استقرائه میتونه کمک بکنه و یکی از راه های عمده رسیدن به مقصود شارعه همینه. از این طریق بیم شاطبی مثلا این نقلی بکنیم ازشون، از متنش بخونم در صفحه 168 کتاب خودش، استقرینا عللاً کثیرةً متماثلةً فی کونها، متماثلةً در این نکته، فی کونها ضابطاً لحکمت متعدده، توصلنا الى استخلاص حکمت واحده، از همه اینها میتونیم به یک حکمت واحد برسیم، من مجموعها، توصلنا الى استخلاص حکمت واحده من مجموعها، فنجزم بانها مقصود الشارع قصد بده، مطمئن بشیم که مقصود الشارع این است. عرض کنم به حضور شما که و نمونه هایی هم برای این مطلب بیان کردن. بعضی از این آقایون مقاصدی ها اینجوری میگن، این پنج تایی که گفتیم، بین که پنج تا مقصدی که مطرح شد، میگن ما از همین استقرار به دست آوردیم، از استقرار به دست آوردیم که اصلا احکام بر محور همون مقاصد پنجگانه، همون سه تا ضروری و حاجی و استحسانی و دو تا دیگه که اونا میشه برگرد به همینا، بر اساس اینها میچرخه. و اینکه مرحوم شهید اولا یک کلامی داره مشابه اینها که مصالح و مقاصد این سه تاست، به خاطر همین استقراءات. به هر حال این مثال های متعددی هم در این زمینه هست. مثلا فرض کنید که خرید و فروش تخمینی رو مثال زدن، گفتن خرید و فروش تخمینی ما ازش کشف میکنیم از شارع مقدس و از موارد مشابه که ما را نهی میکنه از ما و یا شرط میکنه که باید معلوم باشه، سمن معلوم باشه، مثمن معلوم بشه، از غرر شارع نهی کرده، نه نبی عن الغرر یا عن بیع الغرر، حالا اون سندش بهتره، از این استفاده میکنیم. پس می خرید فروش تخمینی حدسی در بیع مزابنه که بیع گیاه اونجا ازش استفاده میکنن، نمیگن این مشکل داره. و موارد دیگه هم هست. مثلا شما در نظر بگیرید با اعتبارم سازگار اگه دست خود ما باشه، مشاره ما رو دست ما رو باز میذاشت در این جور استفاده کردن ها و استنباط کردن ها، راحت ما میتونستیم به این نتیجه برسیم که شارع مقدس مثلا ما رو نهی میکنه از دخول در صوم اخی، نه نبی عن صوم، عن صوم الاخی یا همچیزی، حالا عبارت شدن نیست، عن دخول فی صوم اخی. نباید توی معامله کسی داره ما رو معامله میکنه، یعنی هنوز معامله تموم نشده، عرضه شده برای معامله، باید داره با یه مشتری کار میکنه و داره به اصطلاح راضیش میکنه که این ازش خرید بکنه، یا مشتری داره بایه رو راضی میکنه که به این قیمت راضی بشه، شما بری وسط بیایی بگی ها من حاضرم گرونتر از شما بخرم، یا بری فروشنده هستی بری داد بسنی از اون بر بیا از من بخر من از اون در میفروشم. این نهی شده، کما این که در نکاح دیگری اگر کسی خواستگاری شد رفت نهی شده، گفتن که نرید کسی رفت خواستگاری بذارید تموم بشه. اگر اون خانم جواب مثبت داد که هیچ، اگر جواب منفی داد و به نتیجه قطعی رسید، وقت شما خواستگاری مجدد از اون خانم بکنید. نهی شدیم ما از اون، بعضی حرام میدونن، هرچند ادله حرمت تمام نیست ولی بالاخره مبغوض شارعه. از این میفهمیم که شارع مقدس مثلا کسی متوجه بشه بفهمیم، میفهمیم میگه من دارم مساهمتا عرض میکنم دیگه، حالا خیلی اینو قطعی چیز نگیرید که وقتی من میگم اینو میفهمیم متوجه میشه یعنی حتمی قطعی حجت. از این متوجه بشیم که شارع مقدس حساس به مسئله بغض و کینه ای که بین دو برادر مسلمان ممکنه اتفاق بیفته، اصلا نمیپسنده که همچه اتفاقی رخ بده و بغضا و کینه و شحنا و اینها رو ازش دوری میجویه. و حتی من یادمه که مرحوم صاحب جواهر در همین بحث ورود درخواستگاری دیگری هنوز جواب تموم نشده، یکی از ادله‌ای که بر حرمت نقل میکنه که البته جواب میده قبول نمیکنه ولی به هر حال مطرح میکنه، میگه مطرح هست بین فقها این است که این باعث شحنا و کینه و بغض بین دو برادر میشود مؤمن و این حرام است، پس بنابراین از این جهت بگیم حرام. خلاصه این مقصد استفاده بشه که اگه کشف بشه که شارع دوست نداره که بین اخوان مؤمنین همچه اتفاقی رخ بده. این هم میتونه مثلا فرض نمایید که یکی از این عرض کنم به حضور شما که حفظ اخوت، استمرار اخوت و دوستی، کینه نداشتن، این رو مثلا میتونیم ما از این به دست بیاریم از این موارد، یا از موارد مختلف در همین استقرا، از موارد مختلفی که شارع مقدس در احکام عبید و اماع هست. اگه دقت بکنیم تو اون مسئله به بهار خود نمیخونیم، ما اینا رو تو درسی نیست متاسفانه دیگه مطرح نمیشه دوستان، خب نوعا همجوری پراکنده شنیدن، ولی انقدر که هممون میدونیم شارع مقدس به حدی تأکید داره بر آزاد کردن بردگان، هر جا بهانه ای بشود آزادی بردگان برش حساس مهمه، تقلیب میکنه اون رو، لذا گفتن عتق بناش بر تقلیب، اگر عتق و غیر عتق با هم یه جایی با هم درگیر بشن و مشابه بشن و قرار باشه که یک تزاهم بکنن حتما عتق میگن مقدمه، مگر اینکه حالا شرایط خاصی باشه. از این متوجه بشیم که از این موارد مختلف میگن آقا نمیدونم میخوای کفاره بدی آزاد بنده آزاد کن، اگر گوش عبد یا بینی او رو کسی مولاش برید باید آزادش بکنه، اگر فلان اتفاق افتاد آزادش بکنه. اینها از این میفهمیم به اینکه مثلا کشف کنیم که شارع مقدس بناش و از جمله مقاصدش این است که حریت برای بردگان اتفاق بیفته و این یکی از مقاصدشه، لذا اگر در جایی نمیدانیم چه کنیم، حکم خاص این مسئله رو نمیدونیم که آیا آزادی قائل بشیم یا نشیم، از این استفاده کنیم اینا. خب عرض کنم به حضور شما که یک نکته هم اضافه کنیم در مسئله استقراء، حالا اگه بخواد مفید باشه، با اون این است که لازم نیست این در خود دلیل نکته ها و مقاصد معلوم بشه. مثلا بگیم تو این دلیل گفته نکته من این است، تو اون دلیل گفته نکته من این است. مثلا گفته برده را آزاد کن در این صورت چون من دوست دارم آزادی بردگان را، در اون اتفاق هم برده را آزاد کن چون من دوست دارم آزادی بردگان را. این گفتنش ضرورتی نداره تصریح شده باشه. ما که بتونیم با ذم قرائن هم و قرار گرفتن این موارد مشابه کنار هم که اتفاقا احکامش هم ممکنه متفاوت باشه، ولی غیر مستقیم نه با مدلول مطابقی چون نگفته است، بتونیم با مدلول التزامی متوجه بشیم این هدف این است و قصد مقصد شارع در نهایت این است، اونجا هم میتواند برای ما مفید باشد. حالا اینو اسمش رو گذاشتن مثلا استقراء معنوی در مقابل استقراء مثلا فرض لفظی که صریح هست در مقابل استقراء معنوی که دست بیاریم. مثلا عرض کنم به حضور شما که حالا شما در هیچ یک از مقاصد شریعت، ضروریات، حاجیات، تحسینیات تصریح نشده این که این تقسیم بندی رو علمای اهل تسنن کردن و علمای شیعه بعضا پذیرفتن و این رو آوردن، دیدن حرف بدی نیست و مورد قبولشون واقع شده. کجا مون داریم در یک روایتی یا متن دینی یا متن قرآنی که این از ضروریات است، این از حاجیات است، این از تحسینیات و کمالیات است؟ تصریح نشده که از بررسی ادله و احکام مختلف و به دلالت التزامی این مقاصد کشف میشه. بله این عرض کنم به حضور شما که ممکنه اغراضش هم به جهات مختلفی باشه، اما در یک هدف کلی و در یک مقصد کلی و اون مثلا بر آزادی بردگان مشترک باشه، همین کافی است که ما بتوانیم به اون مقصد کلی برسیم، اگر مجموع موارد مختلف و با اهداف جزئی متفاوت به یک هدف واحد کلی به اون رسیدگی بشه. مثلا حالا مثل تواترهای دیگر دیگه، تواتر در چی؟ مثلا شجاعت حضرت امیر سلام الله علیه کجا تصریح شده است که حضرت علی شجاع بود؟ مثلا اونجا پس در مقابل عمرو بن عبدود ایستاد، حضرت علی شجاع بود در فلان جنگ ایستاد؟ نه، میگن ایشون ایستاد، فقط ناقل راوی برای ما میگه که ایشون مقاومت کرد، ایستاد، فرار نکرد، بقیه فرار کردن، ایشون ایستاد. در فلان حادثه عده ترسیدن نرفتن جلو، ایشون به اصطلاح پیش قدم شد و خودش رو مطرح کرد و یعنی حاضر شد اقدام بکنه و بیاد این کار رو انجام بده. از این میفهمیم. یا حتی مثلا مثال دیگه هم که زده معروفه، مسئله سخاوت جناب حاتم. معلوم نیست که تصریح شده باشه در گزارش های تاریخی که ایشون سخاوت داشت، سخاوت داشت، سخاوت داشت. اینجوری که نمیگفتن، گفتن نه فلان مهمان اول ایشون فلان چیز رو کشت، فلان چیز کرد، اونجا از خودش گذشت و مثلا دیگری رو به خودش مقدم کرد. از این موارد جمع شده اون صفت شجاعت، سخاوت و مواردی از این قبیل استخراج شده به این شکل. اینجا هم همینطور، لذا میتونه تصریح نشده باشه. شاید ما برای حالت اومد در حالا این داست مثال فقهی بزنیم، در فقه مثلا این بخواییم مثال بزنیم، اینجوری گفتن، حالا من خیلی برانجا نیفتاد، گفتن مثلا یکی از مثال‌های ممکنه این باشه که از احکام مختلف در رابطه با خمس، زکات، کفارات، صدقات، مجهول المالک‌ها، انفال، مجموع اینا رو در نظر می‌گیریم، می‌بینیم اینا بیش از نیاز فقراست. الان کم میاد و فقرا نیازمندند و گرفتارن، با همه اینها بسیار فقیر زیاد داریم. این به دلیل اینکه نمیدن، ولی اگر قرار باشد مردم متدین باشن، همه به وظیفشون عمل کنن، یا حکومت انقدر قوی و قدر باشه که بتواند همه اینها رو بگیره از افراد، وقت این شخص زیاد میاد، حاکم میخواد چکار کنه؟ امام معصوم حالا طبق مبانی ولایت فقیه، مطلقه فقیه، اختیارات امام به فقیه میرسد، فقیه جهان شرایط میرسد، حالا فقیه میخواد چکار کنه این مجموعه اینها رو؟ خب از این چی استفاده کنیم؟ از استفاده میکنیم که پس یه حکومتی باید باشد، بالملازمه یه حکومتی باید باشد که اینها رو اداره بکند، وگرنه اینکه همه افراد خودشون بدن زیادم میاد، بعد معلوم هم نیست چیکار بکنن. و پس خب این مصارفی که هست، مقداری که هست، هم مصارف، تنوع مصارف و هم مقداری که هست، اینا همه مستلزم این است که یک حکومتی وجود داشته باشد که این مصارف رو به جای خودش برساند و اون مقدار زیادی ها رو هم در راستای اداره حکومت ازش استفاده کنه. حالا اگر کسی اینو بگه، مثالی مطرح شده است، حالا اگر برای فقیه قطع حاصل بشه، مقاصد ضروری، حاجی، تحسینی، این یه حرفی، وگرنه خب مثل بقیه موارد ارزشی ندارد. چطور میشود از این چیزی که قطعی نیست ما بتونیم حکم استخراج کنیم؟ علایه هولن بازی مثالی من دیگه حالا گفتن بگم بد نیست. مثلا گفتن به این که شارع مقدس نسبت به عرض کنم به حضور شما که تصرف در مال مؤمن دیگر حساس. خب این هم از موارد مختلف مشاهده میکنیم، از دعاویی که مطرح میشه، اگر از قضاوت هایی که مطرح میشه، اگر کسی ادعا کرد مثلا راجع به مال دیگری باید چیکار کنه چیکار نکنه، از این که شارع غیبت رو حرام کرد، تهمت رو نسبت به مؤمن حرام کرد و موارد اهانت رو حرام کرد به مؤمن، اینا رو کنار هم میذاریم میفهمیم به این که شارع مقدس چقدر ارزش و احترام قائل برای مؤمن، مالیش رو اون شکل سخت گرفته، در عرض و آبرو هم به این شکل سخت گرفته. معلوم میشه که شارع حرمت مؤمن براش مهمه. یکی از مقاصد شارع این است که مبادا یه وقتی حرمت مؤمن از بین بره. خب عرض کنم بزرگتون اینم یکی از این راه های کشف بوده، البته اینم مثل بقیه موارد اگه به طور قطع این مطلب ثابت بشه. از جمله راه های دیگر هم مطرح شده مسئله صبر و تقسیمه. صبر و تقسیم یعنی چی؟ یعنی اینکه ما اجمالاً اینا میگن گفتن اینا رو دیگه با داریم مرور میکنیم تا همه اینها به جوانب مختلف مقاصد شریعت اشراف پیدا کنیم و بعد ببینیم میتونیم ازش استفاده کنیم به عنوان راهکار یا نه. یکی از دیگه راههایی که مطرح کردن برای کشف این است که از راه صبر و تقسیم، یعنی اینکه ما اجمالاً علم داشته باشیم در جایی که شارع مقدس یه مقاصدی دارد، منتها مقاصدش ممکنه خیلی روشن نباشد، علم اجمالی از جهت اصل این که مقاصدی وجود دارد، اما که تفصیلا این مقاصد چیست نه، علم نداشته باشیم که این تفصیلا این مقاصد چیست. خب چیکار کنیم؟ چجوری به مقصد شارع برسیم؟ از طریق صبر و تقسیم، یعنی موارد مشابه رو مورد بررسی قرار بدیم، بگردیم تفحص کنیم، بیاییم بگیم که مثلا فرض نمایید به این که، یعنی موارد مشابه به این معنا تصحیح بکنم، یعنی مواردی که محتمل است اونها رو مورد بررسی قرار بدیم، بگیم احتمالاً این مقصد اینجا این است، احتمالاً مقصد اینجا این است، احتمالاً مقصد اینا این است، یکی یکی ابطال بکنیم، یعنی چک کنیم ببینیم این نمیتونه این حرف درست باشه، نمیتواند مقصد این باشد، چون اگه این باشد این آثار منفی رو داره، این مفاسد رو، این تالیفاسد ها رو داره، این پس نمیشه. اون یکی اگه باشه اون نقض داره. همچنان بریم جلو تا برسیم به یک موردی که وقتی هیچ کدوم از اینا نیست و از طرفی هم مقصد حتما دارد، به یک چیزی که هیچ نقضی نداره، تالی فاسدی نداره، به اون نتیجه برسیم و اون رو به عنوان یک مقصد کشف کنیم. این هم یکی از راههایی که گفتن. البته خب همه واقعش این که سغرویش مهمه، اگر نه اینجوری گفتن که این هم هست. البته یکی از راه های دیگه این که خود اندیشمندان اهل تسنن مطرح کردن، مسئله یکی از راه های دیگه سکوت شارعه، این هم گفتن یکی از راه هاست. این اگه شارع مقدس در یک جایی که عرض کنم بوزن معرضیت این مطلب رو داشته باشه که مثلا فرض نمیدیم این که چنان فلان مطلب باشه، فلان حکم باشه، فلان شکل باشه و شارع مقدس مقتضی که هست حرفی نزنه، یعنی در معرض این هست که عرف مخاطب ازش مقصدگیری کند و شارع مقدس تصحیح نکنه، چیزی نگه، مانعش نشه، از این استفاده کنیم، پس مقصد شارع این است، وگرنه اگر غیر از این بود میگفت. این هم یکی از چیزهاییست که مطرح شده و گفته شده. علی حال این عسکرین همه موارد استقرایی شما میتونید موارد بیشتری رو هم اضافه کنید. به هر دلیلی اگر مقصد شارع کشف شد که نوع اینهایی که گفته شد ظنی، البته اگر کشف شد وقت بتوانیم برای استخراج حکمش استفاده کنیم.